ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. فدراسیون فوتبال ایران روابطش با یونان را به حالت تعلیق درآورد. به گفته رئیس کل دادگستری تهران، 15 نفر از ناظم دبیرستان معین شکایت کردند. و وزیر خارجه فرانسه از اتخاذ تدابیری در اتحادیه اروپا برای محافظت شرکت‌های اروپایی در ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا خبر داد. فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه اعلام کرد که در پی لغو یک طرفه دیدار آماده سازی میان تیم‌های فوتبال ایران و یونان، ایران تا اطلاع ثانوی تمامی روابطش را با فدراسیون فوتبال یونان به حالت تعلیق در می‌آورد. در این بیانیه آمده که لغو این دیدار آسیبی جدی به برنامه تیم ملی فوتبال ایران وارد کرده است. فدراسیون فوتبال ایران می‌گوید موضوع را از طریق فیفا پیگیری خواهد کرد و به دنبال جبران خسارت است. قرار بود تیم ملی فوتبال ایران به دیدار تیم ملی یونان برود که این بازی لغو شد. خبرگزاری آلمان پیشتر گفته بود بازی ایران و یونان که قرار بود در استانبول برگزار شود، به خاطر تنش‌ها میان یونان و ترکیه لغو شده است. پس از لغو این بازی اعلام شد که ایران با کوزوو بازی خواهد کرد که آن هم لغو شد. فدراسیون کوزوو گفته است که ایران از این کشور خواسته است تا بازی بدون تماشاگر برگزار شود که در پی رد این درخواست بازی دو تیم لغو شده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید در رابطه با پرونده آزار جنسی در مدرسه معین در غرب تهران تاکنون 15 نفر از ناظم مدرسه اعلام شکایت کردند و احتمال دارد شمار شاکیان بیشتر شود. آقای اسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است در پی نامه آیت الله خامنه ای درباره این پرونده قوه قضاییه در تلاش است تا در اسرع وقت برای این پرونده حکم صادر کند. مشاور و بازرس ویژه وزارت آموزش و پرورش نیز اعلام کرده است که بازجویی از ناظم متخلف تا یک شنبه آینده ادامه خواهد داشت. همچنین یکی از نمایندگان مجلس از ورود کمیسیون اصل 90 به این پرونده خبر داده است. روز دوشنبه وبسایت خبر آنلاین جزئیات پرونده آزار گروهی جنسی در مدرسه غیر دولتی معین در منطقه 2 تهران را منتشر کرد و پس از آن رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان جاری شدن حدود الهی بر مجرمان این پرونده شد. و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا در خصوص اتخاذ تدابیری برای محافظت از روابط تجاری خود با ایران پیشرفت‌هایی داشته است. به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی گفته است اتحادیه اروپا توانسته یک قانون مصوبه سال 1996 را که قادر به محافظت از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا است بروز کند. با این همه وزیر خارجه فرانسه افزود که اتحادیه نیاز دارد سازوکار مالی دیگری بر اساس یورو یا ارزهای دیگر به جز دلار ایجاد کند که بتواند ضمن محافظت از شرکت‌های مرتبط با ایران به تهران اجازه دهد نفت خود را نیز صادر کند. آمریکا که از برجام خارج شده است به شرکت‌های اروپایی 3 تا 6 ماه مهلت داده است تا فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کنند. تاکنون شماری از این شرکت‌ها اعلام کردند که به کار خود در ایران پایان می‌دهند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که پیش از این گزارش‌های درباره بازداشت محمد جواد معتمدی نژاد دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در محل اعتراض کامیونداران در میدان وارد تهران منتشر شده بود، حالا رئیس کل دادگستری استان تهران بدون نام بردن از آقای معتمدی نژاد گفته است که بازداشت فردی به عنوان فعال دانشجویی در محل تجمع کامیونداران صحت ندارد. از طریق خط تلفن همراه هستیم با احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی از برلین تا درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. احسان، چه اتفاقی افتاده و اصلا داستان از چه قراره؟
صحبت‌های آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران البته به معنای این نیستش که آقای معتمدی بازداشت نشده و حتی به نوعی ظن بازداشته او رو تقویت میکنه. اما رئیس آیه اسماعیلی تنها اعلام کردن که ایشون در تجمع کامیونداران بازداشت نشده و اعلام کردن که ممکنه به دلیل جرم دیگری یا که حالا ایشون گفتن جرم مشهود توسط ضابطین قضایی بازداشت شده. این بازداشت ایشون یا صحبت گزارش ها درباره بازداشت ایشون از این جهت خیلی بازتاب گسترده ای داشت که ایشون به عنوان نماینده جنبش عدالت خواه دانشجویی در حضور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صحبت های انتقادی رو مطرح کرده بودن و این بازداشت بعد از اون صحبت های انتقادی عملا بازتاب گسترده ای داشته و به نوعی حکایت از این داشت که صحبت های ایشون و دیگر دانشجویان منتقد در اون جلسه عملا تحمل نمیشه که بازتاب منفی زیادی رو برای آیت الله خامنه ای داشت.
خب این گروه جنبش عدالت خواه دانشجویی که آقای معتمدی نژاد حالا دبیر این گروه معرفی میشه، از چه زمانی شکل گرفته و اصلا اساسا چه خواسته هایی داره؟
این گروه از دهه 80 عملا فعالیت جدی خودشون رو آغاز کردن و همونطور که از اسمشون پیداست محور فعالیت های خودشون رو بیشتر رو موضوعات عدالت در حوزه‌های اقتصادی متمرکز کرده بودند که اتفاقا قبلا اعلام کرده بودند که حتی دیدارهای خصوصی با آیت الله خامنه‌ای داشتند. محور فعالیت‌هاشون هم در حوزه‌های به نوعی تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی، بحث مطالبات اقشار فرودست جامعه مانند کارگران یا گروه‌های دیگر و همینطور به نوعی ابراز همدردی با گروه‌های مانند کارتون خواب‌ها یا موارد مصاحبه بود فعالیت این گروه. اما در حوزه سیاسی عملاً به نوعی همراه با جمهوری اسلامی بودن و از جمله حمایتی مانند پایان اسرائیل برگزار شده بود توسط اعضای این گروه. در ابتدا هم آیت الله خامنه‌ای و نهادهای زیر نظرش از این گروه استقبال زیادی میکردن مانند گروه های دیگه، چرا که در اون سالها عملا فعالیت های سیاسی یا بیشتر توسعه سیاسی و عدالت سیاسی مد نظر گروه های مانند دفتر تحکیم وحدت یا گروه های مشابه بود و گروهی مانند جنبش عدالت خواه دانشجویی گروهی در درون حاکمیت و برای تحقق مطالبات آیت الله خامنه‌ای بیشتر به نوعی تشکیل شده بود.
اگه بازداشت آقای معتمدی نژاد صحت داشته باشه فکر می‌کنی چطور این اتفاق افتاده؟ خب با وجود اینکه می‌دونیم که این گروه نشستی رو با آقای خامنه‌ای داشتن و از سخنان او هم دفاع می‌کردن.
عملاً این گروه بعد از یک مدتی به نوعی فاصله گرفت از جریانات حامی رهبر جمهوری اسلامی و بخشی از انتقادات خودش را متوجه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کرد از جمله قوه قضاییه. همینطور اعضای این گروه چند اخیراً هم بعد از بازداشت رضا شهابی تلاش کرده بودند که با خانواده او دیدار بکنن و در مقابل خانه او حضور پیدا کرده بودند. به هر حال همراهی این گروه با خانواده فردی که رئیس قوه قضاییه رو متهم کرده بود که به تعبیری سرپل گروه مجاهدین خلق بوده خیلی بازتاب زیادی داشت. انتقادهایی هم که عملا این گروه میکردن از قوه قضاییه و دیگر نهادها به نوعی شبیه به انتقادهای آقای احمدی نژاد و نزدیکانش شده بود و طبیعیه که در این فضا نهادهای مانند قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی دیگه این گروه را بر نمیتابن، هرچند که ممکنه که این گروه خودش را در درون نظام جمهوری اسلامی تعریف بکنه.
سپاسگزارم احسان مهرابی که همراه ما بودی از برلین و ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
هموطنان عزیز، همه ما میدونیم که یه روزی میرسه که دوباره اینا باید جام زر رو بخورن بنوشن، ولی ما باید عاقل باشیم. اون روزی که اینا میخوان دوباره نرمشی از خودشون نشون بدن، همون روزی که دوباره باید 30 سال دیگه 40 سال دیگه منتظر باشیم تا بتونیم اینا رو بکشیم پایین. ما نباید بذاریم به اونجا برسه. ما قبل از اینکه اینا جام زر رو بنوشن باید بکشیم بهشون پایین از اونجا، وگرنه دوباره تبانی میکنم با دولت‌های خارجی و خواهند بود. هیچ کس هم دلش برای ما نسوخته. نباید بزنیم اونجا برسه. باید خیلی هوشیار باشیم. اگر نه 40 سال دیگه 50 سال دیگه دوباره روی دوشمونه اینا.
خیلی جالبه، خیلی جالبه. در نظام جمهوری اسلامی ایران هر اتفاق بد و منفی و تأسف باری که میفته سریعا مسئولین نظام از بالا تا پایین سریعا میگن بله در کشورهای دیگه هم این مسائل هست، در اروپا هست، در آمریکا هست، در کانادا هست. فورا مثال میزنن اروپا و آمریکا و کشورهای پیشرفته رو. ولی در مسائل دیگه مثل آزادی، پیشرفت، تکنولوژی، آزادی زنان و آزادی بیان و آزادی تظاهرات و چیزهای دیگه و خیلی چیزهای دیگه اصلا مثالی از اروپا و آمریکا و کشورهای پیشرفته، حتی کشورهای مسلمان پیشرفته آسیایی هم زده نمیشه.
حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید قوانین ما زیاد اسلامی نیست و باید از مجازات شلاق دفاع کنیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم این مقام قضایی همچنین گفته در اسلام اصلا مجازات زندان وجود نداشته و به گفته او زندانسازی و افزایش مجازات زندان چیزی است که از نظام مجازات فرانسه آمده است و اکنون نیز مجازات های جایگزین حبس را آوردند. وحید پوراستاد در همین باره دیدگاه محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو پرسیده که با هم می‌شنویم.
ببینید قوه قضاییه بخشی از ساختار نظامی است که بسیاری از چیزهایی که در جاهای دیگه دنیا جرم نیست رو جرم تلقی می‌کنه، مثل انتخاب پوشش خاص و خروج از حجاب اجباری. در نتیجه بر فهرست جرم‌ها همچنان افزوده میشه و وقتی بر فهرست جرم‌ها همچنان افزوده میشه ما نیاز به زندان و زندانی داریم تا مهارش کنیم. و چون نمیشه پیاپی زندان ساخت و این همه بودجه کشور رو به زندان اختصاص داد، پس دنبال مجازات جایگزین میگردند. و چون نمیتونن این واقعیت رو بگن، ناچارن توجیه بکنن یا حرفهای غریبی بزنن، مثل اینکه مجازات زندان از فرانسه اومده، در حالی که ماجرای زندان بسیار قدیمی تر از این حرف هاست در تاریخ و دنیای جدید دستاوردهای جدیدی داره بر اساس تجربه بشری که زندان و زندانی رو کاهش میده. و البته به نظر نمیرسه دستگاه قضایی ما نیازی احساس کنه به استفاده از این تجربه های جدید.
معاون فرهنگی قوه قضاییه میگه که قوانین ما خیلی اسلامی نیستش و ما میراثدار یک وضعیتی هستیم که به تعبیر ایشون از قبل به ما رسیده. به اعتقاد شما در دیدگاه این قبیل افراد دیگه چه کاری باید کرد که قوانین در ایران از این اسلامی تر بشه؟
به گمانم همین که پس از 40 سال مسئولان قضایی ما اعلام میکنن که روشهای ما اسلامی نیست، در حالی که در این 4 دهه همواره مدعی بودن که ما با حقوق اسلامی، قضای اسلامی، مجازات اسلامی میتونیم وضعیت رو مهار کنیم و جرمها رو کاهش بدیم، خود این نوعی اعلام شکست، یعنی روشهای ما ناکارآمد بوده و ما در کاهش و مهار جرم موفق نبودیم. حالا وقتی دستگاهی میبینه موفق نیست، یا باید بره عقبتر همچنان یا باید تصمیم بگیره بیاد جلوتر. این سخن این مسئول قضایی نشان میده که وقتی به این شکست رسیدن حالا همچنان میخوان عقبتر برن و به جای استفاده از دستاوردها و تجارب دنیای جدید میخوان با عقبکرد بیشتر ضعفشون رو جبران کنن.
آقای اکبرین، معاون فرهنگی قوه قضاییه میگه که مجازات های بدنی نسبت به زندان بسیار موثرتره و تازیانه‌ای که در اسلام وجود داره گفته که باید ازش دفاع کنیم و همچنین اشاره کرده که بحث‌های حقوق بشری در این باره ما رو نباید به بیراهه ببره. از دیدگاه شما چرا برخی از مقام ها در جمهوری اسلامی اینقدر علاقه به خشونت و برخوردهای خشن دارن و همه مسائل انسانی و حقوق بشری دنیای امروز براشون بی اهمیت هست؟
دقیقاً وقتی حرف از این میزنیم که قوه قضاییه نیازی گویا احساس نمیکنه به استفاده از تجارب دنیای جدید، با همین وضعیت مواجه میشیم که سخن از مجازات هایی به میان میاد که تاریخش گذشته و جهان تمام سعیش رو داره که بر نگرده به روش های خشونت آمیز قدیم و با این همه دستاوردهای قضایی و حقوقی اینها باز برگشتن به دوران تازیانه و فرهنگ تازیانه. البته در این خصوص به نظر میرسه رهبری هم با اینها موافق باشه، چون پیشتر در یک سخنرانی گفته بودند که حتی ترور هم اگر با اجازه رهبری و ولی فقیه باشه ایرادی نداره، در واکنششون به دعواهای پس از ترور آقای حجاریان در سال 78. و قوه قضاییه تا وقتی چنین پشتوانه های نظری رو داشته باشه زدن این حرف ها اصلا ازشون بعید نیست.
بله، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.